بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما کتاب جهاد که خب بحث بسیار جدی و مهمی رو در خودش داره، بحث جهاد و اینکه آقا ما حمله میکنیم به بقیه کشورها و بهشون میگیم یا باید مسلمان شید یا باید ما باج بدید، مثلا یه همچین تصور. این کتاب در واقع در مقام پاسخ به سه تا شبهه برمی‌گرده. یک، جنگ بده و صلح چی؟ خوبه. بخشی اسلام طرفدار جنگه، بخشی اسلام دنبال جنگ و به اسم جهاد مثلا لشکرکشی و شمشیر و نیزه و توپ و تانک و این چیزا. بخشی دو، اسلام دین زوره، میگه یا مسلمون شید یا باج بدید. حمله میکنیم به یه جا، خودمون کار مضمون، بعدم که اونجا رو فتح میکنیم به مردم میگیم یا مسلمون شیم یا پول زور بدیم، باج بدیم. سوم، آزادی عقیده محترمه، برای چی مسلمون ها میرن جهاد میکنن و اسلام چکار میکنن؟ تحمیل میکنن. آزادی عقیده محترمه، هر کی حق داره، هر عقیده‌ای داره برای خودش حفظ بکنه، داشته باشه. اینکه ما بریم بزنیم یه سری رو لطو پار کنیم بعد دستمون به بقیه کشید بگیم یا اینو قبول کنید یا شما رو هم لطو پار میکنید، این چیشون منطقیه؟ خیلی مثلا ناپسند، زشته و غیر قابل تحمله. در مقام پاسخگویی ابتدا باید یه مقدمه مفصلی رو مرور بکنیم، بعد انشالله بریم سراغ پاسخ به این سه تا شبهه. یعنی اگه یه مقدمه مفصلی که از خود پاسخگویی اگه مفصل‌تر نیست اینو دقت نکنیم، پاسخ به این شبهات چی میشه؟ ناقص و نیمبند میشه. مقدمه ای که میخوایم مرور بکنیم چهار بخش داره. یک، آیات جهاد در اسلام. دوم، دعوت اسلام و مفهوم دعوت اسلام به دین. سوم، جایگاه صلح در اسلام، آیا اصلا صلح برای اسلام مهمه؟ و چهارم، یک گروه نبودن کفار و تنوع مخاطبان ما. وقتی قرآن میگه با کفار بجنگید، یعنی با کی بجنگید؟ مثلا ما حمله بکنیم به اقلیتایی که در کشور خودمون هستن، اینا رو بکشیم به عنوان چی؟ کفار. آره، به چنین چیزی مد نظره. این مقدمات رو مرور کنیم بعد بریم سراغ شبهات. پس ما شبهات رو گفتیم، یه مقدمه میگیم، برمیگردیم بریم سراغ شبهات و اونا رو پاسخ میدیم. مقدمه اول ما بحث آیات جهاده. این که در قرآن چی گفته؟ در قرآن گفته آقا هر کی مسلمون نیست، هر جا هر جوری گیر آوردی بکش، برو بهش. اینو ما گفتن. آره، ببینیم آیات جهاد چه شکلیه و آیا این تصویری که یک عده درست میکنن یه تصویر واقعیست یا نه یه چیز کاریکاتوری که به نظر میرسه چندانم اثر نافهمی نباشه. آیات جهاد انواع شیان، ما چند جور آیات جهاد داریم؟ یه سری آیات جهاد مطلق هم، یه سریشون چی؟ مقید. قرآن فرموده یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم، ای پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن، مجاهده کن و اغلب علیهم، بر اینا چی؟ سخت بگیم. خب ما اگر فقط همین یک آیه رو می داشتیم و هیچ آیه دیگه نمی داشتیم، گفتیم خب پس ما تنها تعاملی که با کفار و منافقین داریم جهاده. آره دیگه، فقط همین آیه اومده، چیز دیگه ای نیومده. اما مراجعه به بقیه آیات قرآن کریم ما رو به این نقطه می رسونه که این یک تصویر غلط، کاریکاتوری، بخشی و غیر واقعی از نگاه اسلام به جهاده. نگاه بکنیم به آیات مقید. آیات که به ما گفتن جهاد بکنید، مقیدن به چیزای مختلف. یک، به استضعاف مظلومان. یک عده مظلوم واقع شدن، دین به ما میگه چرا کاری نمی کنید و ما لکم، چتون شده که لا تقاتلون فی سبیل الله، که در راه خدا جنگ و جهاد نمی کنید، ولی مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان و مردا و زنا و بچهای مستضعفی که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالمه اهلها، که میگن خدایا از این سرزمین ظالم و سرزمین ظالمین ما را نجات بده. شما چی کاری نمی‌کنید؟ یه گده دارن تحت فشار و ظلم قرار میگیرن، شما میگید ماست واسین دارین نگاه میکنین. بعد الان عامل لدن که ولیم، بعد الان عامل لدن که نصیرا، برای ما از جانب خودت یک ولی، یک یاور قرار بده. بعضی وقتا جهاد به چی منوط شده؟ به استضعاف. یعنی چون یک عده به ناحق دارن مستضعف میشن، به حقشون نمیرسن، دیگران اونها رو به ضعف میکشن، ما برای این که آنها را از ضعف و ظلمی که به ایشان میشود نجات بدهیم، ماموریم جهاد کنیم. این دسته اول. مستضعف این کسی که طوری به ضعف کشته شده که توان نداره، گیر کرده، اون نمیتونه کاری بکنه، ولی ما میتونه. دو، به فتنه انگیزی دشمن. گاهی اوقات این مقید شده به چی؟ به فتنه انگیزی دشمنا. بفهمید؟ خشم بله، به اونا هم میرسیم، به اونا هم میرسیم. یه دن خودشون نخواستن، ما میریم. خودشون نخواستن، ما به خودشون کاری نداریم. چون خیلی وقتا هست که خودشون نمیفهمن که اصلا، بعضی وقتا خودش آره، حتی وقتا خودشون نمیدونن اصلا همچین گزاره‌ای هم هست که حالا میرسن که چه شکلیه. یعنی بریم بگیم آقا این هست، اونا بگن نه ما الان هم که فهمیدیم اینو نمیخوایم، اینو غلط کردیم نمیخوایم، اینجوری نیستش. اما شرط این باشد که آنها بدانند یا بخواهند، نه این شرط. دوم، به فتنه انگیزی دشمن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کلول الله. میگه با اینها بجنگی تا وقتی که دیگه فتنه نباشه. یعنی ما شرط قتالمون با اینها چیه؟ فتنه انگیزی اینهاست. و یکون دین و کلوله لله. این هم عرض بکنم، یه جایی که مثلا میگه خداوند ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین، لیظهره علی الدین کله یعنی چی؟ اظهار یعنی بر اونها غالب بشه. آقا این که زوره دیگه، اسلام بیاد به زور غالب بشه بقیه، این منظور؟ آره؟ این که دین لیظهره علی الدین کله بر همه ادیان حاکم بشه و بر اونها غالب بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که منطق این دین منطق تمام ادیان رو پاسخ بده. ادیان حاضر و الا منطق اسلام و مسیحیت و یهود و اینا، ان دین عند الله اسلام، همش یه چیزه، ولی آن چه الان به عنوان دین بیان میشه، این بتونه اون منطق رو چکار کنه؟ جواب بده و اونها رو منکوب کنه. اینجا یکون الدین و کله لله به این معناست. فعن انتها، حالا اگر مشرکان چکار کردن؟ دست کشیدن. فعن انتها یعنی چکار کردن؟ خاتمه دادن. فعن الله به ما یعملونه بصیر، خدا حواسش هست. یعنی اگر اینها دیدید که فتنه انگیزی نمی کنن، باشون درگیر نشید. سه، به تجاوز دشمن. مثلا می فهمید قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. شما رایت هم می بینید دیگاره، اینا با شما می جنگن. خب ما چیکار کنیم؟ بگیم تشکر میکنه از اینکه میخوان ما رو بکشین، باید باشون چیکار کنیم؟ قاتل المشرکین کافه کما، همونطور که همه جانبه و همه جوره و از هر جهت میان، شما هم متقابلا واکنششون بدید. چهار، به عدم تجاوز حتی به متجاوز. گفته تو جهاد تجاوز نکنید. این مقید قید جهاد، حد جهاد عدم تجاوزه. و قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اینایی که با شما میجنگن و باشون بجنگید. ولا تعتدوا، به کیا؟ به هم اینایی که دارن با شما میجنگن. ان الله لا یحب المعتدین، خداوند اعتدا و ظلم و تجاوز و تعدی رو دوست آیا قربتن الالله باشه؟ لذا ما گفتیم در اسلام غدر وجود چرا؟ آفرین، چون قدر اصل اخلاقیه، عدم قدر اصل اخلاقی مطلقه. تحت هیچ شرعه چون تو میگی نه قدر مهمه، شکست دشمن چیه؟ اهمه. هیچ وقت اصل عدم قدر مهم نمیشه، همیشه چیه؟ اهمه، همیشه مهمتره. یادتون هست؟ برخی جوری نگاه میکنن در مورد چی بحث میکنی؟ کتاب آفرین سیره نحوی بحث کیفیت استخدام بسیده. بله؟ آره دیگه، یه چیزای ثابتن توی نسبیت و اطلاق اخلاق، اما توی هدف و وسیله گفتیم یه اصول اخلاقی مطلقه، همیشه اینا مطلقن و اهم مطلقن. یعنی هیچ وقت عدم قدر به یه چیز دیگه برسه این مهم نمیشه اون مهمتر، همیشه اینا مهمترن. پنجم، به اهل کتاب بی ایمان. یه کسایی هم از اهل کتاب اینا بی ایمانن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اینا ایمان نمیارن نه به خدا نه به جزا، حرام خدا رو حرام نمی کنن، حرام رسول رو حرام نمی کنن، دین حق رو ادا نمی کنن و حقش رو به جا نمیارن. اگر از اینها بودن اینها یا باید جنگ کنن یا حتی یا اتل جزیت انیدن و هم ساغرون و اگه سرشون افتاده پایین چکا کنن جزیه رو بده. بفهم خب اون حرامی که بین ما و ادیان دیگه مشترک خیلی از یعنی همین شما انجیل الان رو برید نگاه کنید، تورات الان، همین انجیل تور عهدین فعلی، بسیاری از احکامی که تو قرآن هست اونجا خاصا رعایت نمی کنن. مثلا در مورد تجاوز و تعدی، مثلا در مورد پوشش جالبه، بسیاری از مطالب که ندارن از مطالب ما سختگیرانه تره. خب عمل چی؟ همینطور من توجه نمی کنم با خود خیلی دوباره همین دیگه شما با همین این فکر می کنم و الاخر. اما فلسفه تشریع، حالا شما اینجوری کنید خب نمیشه این آیه جهاد چی نباشه؟ اصلا برای چی هست که ما مجبور شیم وقتای جواب بدیم؟ ببینیم فلسفه تشریع آیات جهاد چی است. یک، جلوگیری از فساد در زمین. قرآن میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگه خدا یه گروه از مردم رو توسط یه گروه دیگه چی سرجاشون نمیشون، کی گفت این سرجاشون نمیشون؟ حالا عبارت خوبی بود داره، همچی اینا رو سرجاشون نمیشون چی؟ لفسدت الارض. شما در طول تاریخ نگاه کنید برخی آدم ها بودن اومدن چیکار کنن؟ کل بشریت ها بین جلی نمیگرفت چیکار میکرد این آدم؟ اما فرض فرمود همین وحوشی که اسم خودشون گذاشتن داعش، جلی اینا رو ول کنن اینا چیکار میکنن؟ یعنی به کی رحم میکنن؟ به چی رحم میکنن؟ مثلا حد یقفشون چیه؟ شما بگید حد یقفشون. یعنی انقدر تناقضات آشکار تو رفتارا، این تجاوزهای غیر اخلاقی که اینا دارن میکنن به نوامیس مردم، نه مسلمونا، زنهای بقیه مذاهب و ادیان رو میگیرن اینا رو به عنوان مثلا اون جهاد نکاح به کار میگیرن. یا چیزایی از توی این خبرهای میاد بیرون واقعا آدم متعجب میشه که انسان چقدر میتونه مگه مثلا از درندگان بدتر بشه. خب شدن دو، حفظ مراکز عبادی و آزادی خداپرستی، جلوگیری از اینکه این مراکز از بین برن. خدا میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات. محل عبادت یهودیا، مسیحیا، نمیدونم هر جایی که محل خداپرستی بود، هر جای محل عبادت بود، مساجد، هر جایی که یاس کرد رو فی اسم الله کسی رو، همه اینا بین میرفت. اینا رو اگه در زمان ما دقت بکنید خوب میبینید اینا مساجد شیعه رو بین میرن یا مساجد سنی ها هر دوتا، بعد فقط مساجد رو بین میبرن هر عبادتگاهی. آقا این عبادتگاه مال مثلا پیروان حضرت داوود علیه السلام، داوود پیروان حضرت عیسی، حضرت موسی کاری ندارن اصلا. ولی در اینا جالبه، توی سوریه اینا مقابر رو از بین بردن دیگه. دیدین انفجار مرقد مطهر جناب عمار یاسر رو؟ آره فیلمش هستی که منفجر میکنه. بعد توی سوریه اینجوری هر مقبره رو رستن از بین بردن، یه مقبره رو صحیح و سالم گذاشتن، قبر معاویه. کجاش هم بذاره؟ قبر معاویه رو صحیح و سالم گذاشتن. چرا؟ قبر باباشون رو که بین نمیبرن که، میگین چرا؟ مولا و بابای این توی سوریه میدونید لشکر ابو سفیان دارن اینا؟ با همین عنوان ها؟ لشکر ابو سفیان توی این مخالفین دولت سوریه. یعنی خیلی اتفاقات خوب داره میفته. سه، دفاع از خود در برابر مظلوم. اگر آیات جهاد نبود، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، در برابر ظالم. آره تو جزمه منم در برابر مظلومه. آره بعد چش سخت میگیره. دفاع از خود در برابر مظلوم شدن از جانب ظالم. اینجوری میگه که نمیخواد یه اشتباه رو قبول کنه. عرض کنم که میگه به اونهایی که مورد ظلم واقع شدن از دادیم که بجنگن. حالا اصلا آیات رو حذف کنیم، هی به ما زور میگن، هی ظلم میکنن. خدایا خدا میگه چیکار کنم دیگه؟ آیات جواد خیلی روشن، خیلی نیست، من نمیتونم اینا رو نازل کنم. آقا اینا پوست ما رو کنن، ما هیچ کار نکنیم دیگه. من این مقدمه اول. مقدمه دوم دعوت. می نوشتیم؟ تمام نشد هنوز؟ بریم چیزی مونده یادداشت کنیم. بفهم که مطلق که قید نمیزنی که، یعنی اینا اون رو قید میزنن. اینجوری میخواد بگید؟ آره. اون که مطلق گفته تمام آن چه عنوان آیات مقید گفتیم یا فلسفه تشریح گفتیم اون رو قید میزنن. یا ایها نبی جاهد الکفار، که یا این موارد مقید و فلسفه که گفتیم. پس جمع این مقدمه به این میشه که آیات جهاد به این معنا که هر مسلمان یه شمشیر دستش بگیره هر کی که با تفاوت نظر داشت او رو بکشه، این معناش نیستش و تصور خیلی کاریکاتوری و اشتباهی است. دوم دعوت اسلام. این مقدمه دوم. تو اسلام چجوری دعوت میکنه؟ دعوت اسلام اجباری نیست. چرا؟ قرآن میگه لا اکراه فی الدین. یا جای دیگه قرآن میفهمد افنته تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، یعنی میخوای مردم رو اکراه بکنی که نه مؤمن بشن. این هم اینقدر بفهمد که لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی چیه دین؟ اصل. میخوای بپذیر، میخوای آن وقتی پذیرفتی وارد شدی دیگه منو چی؟ نه من وارد دین شدم ببخشید این حکمشو اگه اشکال نداره ما یه حق تحفظی داشته باشیم. نمیشه. همش با همه. ازا یک کسی میاد میگه آقا اصل دین درش اکراه نیست، وقت احکام دین درش اکراه. خب آره، اصل رفتن به دانشگاه اجباری، اما رعایت قواعد دانشگاه چیه؟ هیچ. خود ساده ایه. شما اول که میخوای بیای من بگم اینو امضا کن، میتونی امضا بکنی، میتونی امضا، اما نمیتونی تو امضا بکنی بعد بگی اینشو میخوام اونشو. و قرآن به شدت برخورد کرده با کسایی که با دین بخشی برخورد میکنن. به یهودی ها میگه وقت میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اومدیم احکام دین رو دیدیم، این دوتاش انجام میدن، این دوتاش انجام نمیدن. این تهدیدی که نسبت به اینا میکنه نسبت به اونه که اصلا دین رو نمیپذیرن تهدید شیتره، سختره، آرومتره، این لطیفتره. تو میزنه لطف، یعنی چی؟ مسخره کردی؟ وارد اینشون میخوام، اونشون میخوام، اینو دوست دارم، اونو دوست، این حکم انجام میدم، اون انجام نمیدم، اینو امروز انجام میدم. مثل این عرق خورای قدیم بودن، حتی بعضیشون آدم باشرف بودن، محرم سفر عرق نمیخوردن. حالا باز از اینکه اون دو من بخورن باز یا بهتر بود، اما این نمیشه تحت عنوان دین. چرا؟ چون دین گفته اینکه یک ادهی میان میگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. قرآن شدید میزنه که تو دنیا آخرت خارج میکنن. یعنی آخرت میگه خب من یه کار انجام ندادم بقیه رو انجام دادم. میگن این دین همش با هم بوده، این انجام ندی پس دینو نه. حالا تو یعنی چی دین؟ ما درست نماز نخونیم اما جاش فلان کارا رو کردیم، مثل اون بنده خدایی که نه نماز میخونه نه روزه نه خمس نه هیچی، بعد سحری میخوره. به قول شما هیچی انجام نمیده، سحری میخوره. گفت نه دیگه، سحری نخوریم دیگه مسلمون نیستیم. این هم یه جور گزینشگری از دینه. حالا اون کاریکاتوریه، این که ما یه بار طرف جوری مثلا قارون تبسم خطرتون هست اگر که تشخیصید توی معارک قصص رو، قارون جزء حالا تاریخ اینجوری میاد که جزء اولین مؤمنان وقتی موسی علیه السلام بود، بعد تورات بلد بود یعنی عالم بود، کجا شک کرد؟ وقتی بهش گفتن باید پول بدی، گفت نه دیگه تا حالا دیگه همه عبادات و اینا بلا پول نمیدن، یه چیز سر پول میدن، هر کی سر یه چیزی. اگر انسان دین رو شناخت، این مجموعه احکام دینه، بعد گفت یکیشو انجام نمیدن، این یعنی دینا نه نؤمنو به بعض و نکفر و بعض، اسلام میگه قبول نمی کنم من، یا همش رو بپذیر یا من نازه تو نمی کشم. چون قرآن میگه اگه شما بخواید برید پس آفای یه گروهی رو میارم، هم من اونا رو بخوام هم اونا منو بخوان، من معطل شما نمی شم. بفهم جان بفهم اسم به اونم میرسی یه بس همه ارتداد میکن بفهم. مثلا خب یه دونه شما از اون خیلی ها یکی شو بکنم کنارشون هم میتونن کمک کنن. توی این مناظره انتخاباتی میگفت 100 تا فلان گفت 20 تا شو بگو. ببینید اون دایره‌ای که دایره تفاوت تفاوت سلیقه نیست، بس سلیقه نیستش که دو تا مرجع ورود میکنن، دو تا چیز مختلف استنتاج میکنن. شما اگر در انتخاب اون مرجع مسیر درست رفته باشید، یعنی دنبال کی آسون میگیرید بریم از این طرف، نه شما واقعا از دو تا عالم عادل سوال کردید گفتن فلانی، رفتید سراغ او یه کاری انجام دادید، تسبیحات اربعه رو یه بار گفت، من دو تا عادل پرسیدم رفتم سه بار گفتم، ایشون پرسیده 5 بار 7 بار 9 بار، میریم قیامت میریم 9 بار درسته، یعنی که 7 بار گفته هر دفعه دو تا کم گفته، ایشون 4 تا کم گفته، من 6 تا شما 8 تا کم گفتیم، شما چیکار میکنن؟ من درست رفتم با اون مرجعی که به ما اینو گفتن چیکار میکنن؟ اگر اونم کار خودشون درست انجام بده با اونم، مگه که مرجعشون که یه بار بگم ایده بیشتری جذب ما بشن، هیچ داغونش خواهند کرد. خب اون جایی که تو احکام مراجع نظر متفاوت دارن، هر کس به حرف مرجعش عمل کرد معجوره، اما موضوع ما اصلا الان اون هیته نیست، اون چیزهایی از دینه که مورد اجماع مورد اتفاقه. میگم برای چی این دستور قطعی دین انجام نمیدی؟ حالا جاره به خیلی که میرسی دیگه میگم میگم چرا انجام نمیدی؟ حالا دیگه شما سخت نگیر، من سخت نگیرم، مگه الان متعلق به ابدی بنده است که مثلا حالا نمیشه شما این خمس ما رو همچی زیزی بیلی رد کنی؟ میگم اگه میخواستی خمس رو من بدی من چیزی هم به دستی میدم، ولی من میگه نمیشه رو میگه نه وکی ما بقیات اونجایی که تفاوت سلیقه به قول شما و به بنده تفاوت نظر مراجع، اون هر که به مرجع خوش مراجع. دو، عدم امکان اجبار. آقا دعوت اسلام رو ما اجبار نمی کنیم چون نمی خواهیم اجبار کنیم، چون نمی تونیم اجبار بکنیم، ما نمی تونیم اجبار بکنیم. چرا نمی تونیم؟ ایمان متشکل از چیه؟ علم و شناخت، فهمیدن و بعد میل و گرایش، تا در نهایت به چی منجر بشه؟ به عمل. شما من بگو علم و شناخت رو میشه اجباری چیز کرد یا میل و گرایش رو؟ علم و شناخت تابع منطق، تابع عقله. میل و گرایش تابع چیه؟ تابع دله. خب خانم شما معتقد باش دو دوتا میشه هشتا، میگه نه دو تا میشه چهار تا، بیارین اون چوب منو، نه دو تا هشت تا که الان در ظاهر این حل شد. خانم شما این کناری تو در حد جنون باید دوست داشته باشی، میگه باشه من جلسه دوم ایشونی میبینم شناخت ندارم، دوست داری بگم شو بیارن؟ نه الان من شیفته ایشونم. آیا موضوعاتی که مربوط به عقل تابع منطقه یا اون چیزی که مربوط به دل میل گرایشه این اصلا قابل تحمیل هست؟ معلومه که نیست. نه اینکه ما نمیخوایم، ما البته نمیخوایم، ولی اگه بخوایم هم نمیتونیم، نمیشه. اینا هیچ کدوم تحمیل بردار نیستن. لذا کسی که اینا رو میگه به نظر میرسه اصلا دقت در این نکرده که موضوع بحث ما اون چیزی که اون میگه رو در بر نمیگیره. سه، مقدمه سوم، موضوعیت صلح در اسلام. آقا اسلام به صلح اهمیتی داده؟ ببینیم اهمیت داده یا نداده. ما در اسلام برای صلح چی قائلیم؟ موضوعیت. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی اصالتاً براش ارزش و اعتباری قائلیم. خودش فی نفسه چیه؟ به خودی خود مهمه. حالا بحث صلح در اسلام هم به خودی خود هم در صورت تمایل دشمن چی شده؟ توصیه شده. فی نفسه قرآن میگه و صلح خیر. این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به دعوای زن و شوهر. خب نه، ولی این فقط مال اوناست. قاعده است و صلح خیر. جنس صلح رو گفته خیره. حالا یکی از مصادیقش میشه چی؟ دعوای زن و شوهر. بقیه جا هم صلح چیه؟ خیره. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همه وارد سلم شید. سلم نمیشی؟ صلح و مسالمت و جزا گفتیم وقتی کسی وارد جمع میشه سلام میکنه یعنی چی؟ اعلام میکنه شما از جانب من در امانید، من دوست دارم با شما با مسالمت رفتار کنم، دنبال دشمنی با شما نیستم. سلم نقطه مقابل چیه؟ هر امی سلم و هر سفون. لا ینهاکم الله، خدا شما رو نهی نکرده، باز نداشته. انا الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی واسه دینتون با شما دعوا نمی‌کنن. ولم یخرجوکم من دیارکم، و دنبال اخراج شما از خانه و کاشانتونن نیستن. خدا لا ینهاکم الله که ان تبروهم، بهشون نیکی کنید و تقسطوا، نه که فقط باشون نجنگید، باشون صلح کنید، بلکه بهشون نیکی کنید، با محبت رفتار کنید. خودم شید ایام چیزه برید دیدنشون. واقعا برید بکردین ایام عید مسیحی ها میشه شما هم بلنشید برید دیدن خانواده شهده مسیحی؟ آره؟ تو محلتون مثلا اگه هستن؟ ای ما همه چیزی به طالبش فکر نکرده بودن. یه سال بعد بپرسن کلا فکر کرده بودیم اگه تا حالا یه موضوع رو میگه من تا حالا از این جهت به موضوع نگاه نکردم. میگم تو کلا به این موضوع نگاه کرده بودی؟ جهتشو ول کن. اینا انقدر نازین نه حالا چون ایرانیان بریم، نه چون انسانن، اینا محترمن، چون شهید دادن، چون از این رخره امتحان سربلند بریم اومدن، بریم به اینا سر بزنیم. ما راست میگم سوال به فکرمون نشه تو معلومات با هم دوست هستن. حالا ایام دیگری، عید دیگری داشتن، بلنشین جوانه من جمع شید یا فامیل هر کی هست بریم دیدنشون. نمیگه باشون نجنگید، میگه بهشون محبت کنید، باشون به عدالت رفتار کنید. تصویر من گفت بارها گفتم سر جسم مثلا پیغمبر فرق میشید بشین موانی مورد قبول چی هست؟ یک دو سه چار ببین به جهت قیاس شکل اول الف ده است، هر بی جیم است، پس الف جیم است. شکل اول قبول داری؟ منتج هست یا نیست؟ برد مخکب قبوله؟ خب بره موجه بودن سقرا کلیات گفت واقعا پیغمبر اینجوری آدم های جز میگه؟ گمان نمی کنم، گمان نمی کنم، مطمئن اینجوری نبود. پیغمبر را می رفت، مردم دلشون ظرف می رفت. آقا چجوری را می رفت؟ ولا تمشه فل عرض مرخن انکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. نه یه جوری راه رو که خرامان خرامان، واقعا راه رفتن آدمان میتونی شخصیت نمیتون بگه متکبرانو خرامان خرامان چه خبره؟ یا از بونده تجه کله مردنی قشنگ راه برو ولی متبال در این کاراست که اونها رو جذب میکنه، جلب میکنه. این اون چیزیه که امام صادق علیه السلام میفهمن یه جوری رفتار کنین بگن این شیعه جعفر، هازا ادب جعفر، این ادب جعفریه. من امام عسکر السلام میگم که یه کاری بکنید تو تعاملاتون با مثلا برادران اهل سنت، عیادتشون برید، به مسائلشون سر بزنید، تشنازشون شرکت کنید. حضرت میگه فیسر رو میذاره، این منو خوشحال میکنه. چرا؟ چون اون وقت گفته میشه فیقا، اگه اشتباه نکنم، هازا شیعیون، این شیعه است. ببینید چقدر خوش اخلاقه، همه جا میاد سر میزنه، محبت میکنه، این شیعه است، معلومه بی تفاوت نیست، بدخلق بد اخلاق نیست. کنو لنا زینا یعنی این دیگه زینت ما باشی. تو یک کار کردی هر جا میره همه بگن مرحبا به امام صادق که همچه شیعی داره. بعد آمد میگه بلا تکونو علینا شیعه، کاری نکنم که معلومه شیعه های امام صادق هم اخلاق و عدبشون معلومه. بفرمید که داری سال میکنه؟ بفرمید. بفرمید ببینید، ما یه معنای شهید داریم. الان شهید بهشی شهیده؟ نه، شهید نیست. شهید مطهری هم شهید نیست. یه معنای شهید داریم، شهید یعنی کشته شده در راه خدا در جنگ، در صحنه قتال. این یه معنای شهید اخص کلمه است. حالا میرسیم به عرضش، خودش رو حل کنیم تا به عرضش برسیم. یا یه پله این برتر، اونایی که در راه خدا کشته میشن، از اون که شهید مطهری رو با تیر میزنن چون چیه؟ الهاد رشاده، هدایت کننده به سمت رشد و کماله. از این که یه کسی میخواد یه حد الهی رو اجرا بکنه، یه جایی برای امر معروف میره، او رو با چاقو میزنه، اینم شهیده. از اون کسی که در مقام دفاع از حق و حقیقت برمیاد، مثل یه کسی که مسیحیه ولی احساس میکنه این ظلم به مظلومه، میره خودش رو جانش رو فدا میکنه. از کجا میدونی برای خدا نیست؟ همگیر همینه. یعنی این که آیت الله جوادی تفسیرشون خیلی جالبه، هر چند جلسه یک بار این مرز پرگوهر رو ایشون به خاک خون میکشن رد میشن به ایران. این مرز پرگوهر از چه بار میگن؟ هیچ کدوم از عملیات های ما رمزش یا ایران نبوده، همش یا حسین و یا زهرا و یا علی و اینا بوده. منظورشون اینه که جنگ ما جنگ ایرانی نبود، جنگ اسلام. همین رو میدونی. حالا اگه کسی میگه من فقط برای وطن رفتم، خب کار خودش رو میکنه، ما به کاری نداریم. آیا شهدای مسیحی، حالا ارمنی، آشوری، هر کی اینا رفتن، اینا رو کسی میگه خانی کرده بودن؟ ما میدونیم از خاک این دفاع کنیم؟ فقط گفتن خاک و وطن و ایران و اینا. من بعضیشون گفتن ما احساس میکنیم که این جنگ، جنگ ظالم علیه مظلوم، جنگ باطل علیه حقه، جنگ شر علیه خیره. همین مقدار. شما دیدار این خانواده های مسیحی رو با آقا ببینید، آقا هم آخرش رو ببینید. روح حاکم چیه؟ روح حاکم ایران و ایرانیت فقط، فقط ها. نمیگم این نیست، این هم هست. یکی سی سمی مادر شهید میگه که من گفتم این رهبر، رهبر همه ماست، رهبر تمام مسلمان ها نیست. خب اما جملات رو مرور کنید، بعد وصیت‌نامه خودمون شهادت هم ببینید، حتی مسیح اون مقداری که جمع جور شده. چرا امام میفهمه که این هم مثال عبودیت و بندگی و عرفان و اینا همه جای خودش برید بار وزیدنام شهده رو و چی هم دیگه بکنی؟ اینو یک کسی نوشته که توی 20 سالگی جایی رفته، یه آدم 90 ساله بعد 90 سال خودسازی از اونجا تصویری نداره. نه بگیم که بذار این شهید باقانی دانشگاه ما، آقا میگه هر وقت یاد داشته او رو خوندم یه چیزی اضافه شد. شما یه جوان دانشجو یه یاد داشته اخلاقی عرفانی داره، ولی این میدونی چرا مؤثره؟ چون این حرف نمیزده، قبل از حرف عمل. کدوم شهید؟ شهید باقانی جزه این مجموعه که در مورد دانشجوی شهید دانشگاه ما چاپ کردن هست، مطالب و برخی از نوشته و وصیت‌نامه ایشون. بفهم عرض کردم دیگه، هر تو معنا میتونی نوشته. اونم شهیده، الکاد لعیاله فالمجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه برای به دست آوردن رزقی حلال برای خانوادهش، اگر کشته بشه مجاهده، کشته بشه شهید. علی شهید. این همون خطکشیه که باید بین شهید. یه کسی شهید شده برای خودش، من داشتم کار میکنم برای خانواده هم، اینجا درس دادم، بعد دارم میرم یه ماشین زد قد پردد تموم شد، چی میشه؟ خب من الان اجر شهید داشتم چون اومدم برای خانواده هم کسب رزق و روزی بکنم. خب حالا سوال اینه، دولت در قبال من همون مسئولیتی داره که در قبال کسی که رفتن 8 سال دفاع مقدس؟ نه، چون او برای کل رفته، پس کل باید در قبال او چی باشن؟ مسئول باشن. در قبال من کی مسئوله؟ خودم برای خودم و خانوادم رفتم، پس طبیعتا مسئولیتی بذار اینه که بنیاد شهید توی حمایتاش همیشه حواسش به این هست که این فرد شهید چیه؟ شهید کجاست؟ حالا اگر دشمن درخواست صلح کرد و این جنهو لسلمه، اگر اونه که داریم باشون می جنگین مایل به چی بودن؟ صلح بودن. فرش نهله ها پیغمبر چیکار کن؟ تو هم بپذیر بطن. حالا نه، ما وارد میدون جنگ شدیم تا از خون اینها شمشیر اون سیراب نکنیم ولی میکنیم. آقا جون خدا گفته، گفتن صلح، تو هم الان وضعیت فعلی ما تو دنیا کشور مختلف ما میگیم سفارتخونه داشته باشید، ما هم سفارتخونه داشته باشیم، میگیم خیلی خوب، کشوره که حالا مثلا با پونز نقشه جا به جا نشن، البته برای ما اینه ارتباط برقرار کنیم، بگیم نه نه سفارت داری نه سفارت داریم، اونلی شمشیر خون. میگن نه ما هم به شما صلح کنیم، دوست باشیم، مراودات دوست، نه شیعه میشین یا نه نه اونلی شمشیر باز. اینو نمیتونم. دو و لم یعتزلوکم و یلقو الیکم السلام و یکفو ایدیهم، اگر اینا چی دست نکشیدن، دست درازی کردن، اگر که متوقف نشدن، اگر از شما کناره نگرفتن، فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتم، هر جا دیدید اینا رو بگیرید و بکشید. اگر که کناره نگرفتن، اگر که دنبال صلح نبودن، اگر دست از شما نکشیدن، مفهوم مخالف؟ اگر کناره گرفتن، اگر دنبال صلح آشتی بودن، اگر از شما دست کشیدن، چی؟ اینجا حق گرفتن و کشتنشون رو ندارید. حقی که بگی لا تأخذوهم ولا تقتلوهم، حقی گرفتن و کشتن ندارید. و نمونای دیگه، ما از هر کدوم چند تا نمونا برای کل آیاتی میخواستیم بریم، بسمون خیلی مفصل میشد. و مقدمه چهارم، تفکیک کفار. ما چند جور کافر داریم؟ ببین کی گفت دو جور؟ کفار چی؟ حربی و ذمی. حالا میبینید که این شکل نیست. کفار برخیا مشرک هم، یعنی اون کسی که هیچ دینایینی نداره، لایک سما آقایی چی رو قبول نداره، بت پرسته. حالا داره میگه تو دنیا گروهی که لایک هم هیچ مثلا اعتقادی ندارن، بعضی از مردم مثلا تو کشورهای غربی تا به لایسیتن، بعضی کشورهایی که بت پرستن. دو، اهل کتاب کیا؟ مسیحی‌ها و یهودی‌ها. حالا در مورد مجلس ها بحث میکنیم. اهل کتاب دو جورن، بعضیشون چی میشن؟ حربی میشن، بعضی ها ذمی. یعنی مثلا الان فرض بفرمایید که مثلا برخی از مردمانی که در این سرزمینه اشغالی هستن، اینا خودشون اهل کتاب میدونن و تابع یک کتابی هم به نام تورات، اما اینا کافر ذمی نیستن، کافر حربی هم، چون با ما در جنگ هم، اما این ذمی هم مثل که اقلیت های کشور خودمون، اینا تحت حمایت حکومت اسلامی هم و چی؟ و تابع قانون جزیه که به این خواهم رسید. خب یه معنای کفر عدم قبول اسلامه، یعنی هر کی مسلمان نیست کافره، اینجا کافر ذمی و حربی و همه یکی هم. یه معنای کافر کسی که دین آسمانی نداشته باشه، لذا کافر رو اگر عام بگیریم، مشرکین و اینا هم هست، اگر خاص بگیریم میشه اهل کتاب غیر مسلمان. سه، شت اهل کتاب. خب شبه اهل کتاب مثلا میشه شبه نظامیان میگن نمیشه شبه اهل کتاب زرتشتی ها توجه والا تردیدی که در مورد این هست که آقا اینا همون مجوسی هم که قرآن اشاره کرده یا یه گروه فرقه دیگری هستن. چهارم اونایی که کتاب دارای احکام ندارن، مثلا کیا؟ صاحبی ها کیا؟ اینا ستاره پرستن، برخی هم خودشون رو منصوب میکنن به حضرت داوود علیه السلام. نه، برخی ها خودشون رو منصوب میکنن به حضرت داوود علیه السلام، برخی ها ستاره پرستن میان مطابق حضرت یحیی، به هر دوتا این گفته میشه. کتاب ندارن، احکام کتاب ندارن، ولی خودشون رو منتسب میکنن به پیامبران قطعی آسمانی. نمیدونم نمیدونم اطلاع نمیدونم بفهم هر دوتاش داریم. بعض جا کفار به معنی اهل کتاب غیر مسلمانه، بعض جا کفار مشرکینه. باید آیه شد و معتن مرتدین، که مرتدها چند جورن؟ چند جورن؟ دو جورن. چی و چی؟ ملی و فطری. کی گفت؟ معنیش رو نمیدونی؟ فقط میدونی ملی فطری هست. شما میدونی؟ اگه اشتباه نکنم که اشتباه میکنی، حالا میرسی. اینا میشن کفار. پس این که با کفار بجنگیم با کی؟ آقا شما شیعه اینه بدش همشی رو، نه این شکلی نیستش. خیلی از کفار، یعنی تو اینا حتی اونایی که مشرکن اگه با ما در حال درگیری نباشن باشون کاری نداریم. اینجا مثلا تو اهل کتاب با این حربی ها کار داریم. اگر کسی اهل کتاب حربیه میخواد ما رو از بین، با او درگیریم. ما با مشرکین صرفا چون مشرکن درگیر نمیشیم. حالا میرسیم کجا جهاد میکنیم. خب این چهار تا مقدمه تمام، بیاییم تازه سراغ شبهات. خب عرض کنم که اولین شبهه‌ای که مطرح شد این بود که جنگ بده و صلح خوبه. چرا اسلام دنبال جنگ؟ پاسخ بده. در پاسخ به این شبهه باید عرض بکنیم که قبل از اینکه وارد پاسخ بشیم با یه مقالطه‌ای داریم. کتاب مقالطاتو کی خونده؟ خوندین؟ مقالطه سوال مرکب میتونید بگید چیه؟ در این حد نخونده. دیگه که خونده مقالطه سوال مرکب میدونید چیه؟ آفرین. سوال مرکب یعنی سواله از چند تا چیز تشکیل شده، چند تا نقطه توشه. ظاهرش یه سواله اما واقعا یه سوال نیست، یه مقدماتی داره. اون مقدماتو به شما نمیگه، خودش مفروض میگیره، سوالو طرح میکنه، شما دوباره گیر میکنه. یعنی بعضی وقتی که یه سوال میپرسه به این مطلب میگه میفهمیم غلطه ولی نمیفهمیم چرا غلطه. من میگم شما چرا دیر اومدی؟ کش نیوردی با خودت؟ خب این مقدمه‌ای داره. مقدمش اینه که هر کی دیر میاد باید به من عرض ارادت بکنه. عرض ارادت باید با چیزی باشه که من بهش علاقمندم، من به کیک علاقمندم، پس اون دیر میاد باید هیچ کدوم اینا رو میگه. دیر اومدی کیکت کو مثلا این شکلی حرف میزنن. مقالطه سوال مرکب خیلی، این کتاب مقالطات این آقای دکتر خندان ما رو بخونید. اونایی که حالا اهل تدریس و بحث و اینا هستی شکل هم داره، عکس هم داره که بتونید. آقای بیژنی که کاریکاتوریست ایشون کشیده عکس. خیلی کتاب مفیدیه. ولی مقدمه تمام شد دیگه. آره پیش‌فرض اینه، میگه جنگ بد است صلح خوب است. چرا اسلام طرفدار جنگ است؟ شاهد این سب کن، اون قسمت اول سوال گفتی جنگ بد است صلح خوبه. کی گفته؟ کی گفته جنگ بده؟ کی گفته صلح؟ خیلی وقتا تو بحث ما باید بگین کی گفته، از کجا میگی، اینجوری میکنه، ای بابا این مملکتی که فلان چیز شده، پس صبر کن این قسمت اول سوالت اینو کی گفته. بالاخره دیگه بی بی سی که حرفی بی خود نمیزنه، هیچ اصلا دیگه ادامه بحثمون بی فایده است. کی گفت؟ همیشه مقدماتی که افراد میچنن میخوان بنا رو روش بذارن، تو مقدمه رو کی دیگه؟ اینو کی گفته، از کجا میگی، سندش کو. انقدر من از این چیزا، فلان کس فلان جا فلان ثروت رو داره، پس صبر کن این ثروت رو فلان جا داره، کی گفته؟ همه اون محل میگن. انقدر هم نسبت میدن، مثلا این مال فلان کسه. یکی از این افراد معروف دختر خانمشون به همسرم گفت، رفتم برای آموزش رانندگی، گفتم براتون، گفتم برای آموزش رانندگی، بعد این طرف توی محله خیابون ایران زمین یه خونه‌های ویلایی هست توی ایران زمین، خیلی هم کوچه‌هاش و هم خونه ها اصلا انگار یه بخش جداییه، خیلی جیگولی ساختن. میگفت رفت میشدم، این مربی من یه خانمی بود، برگشت من گفت مثلا فلانی میدونی این خونه کیه، این خونه فلانیه، مثلا فرض کنید من غلامیم، اون شخصیت غلامی، این دختر این خونه مال مثلا غلامیه، نمیدونسته که این مثلا کیه. این به رو خودش نمیاد، آرندی میگه واقعا، میگه آره بابا همه میدونن این خونه مال اونه، مال خود خودش، اگه خونه گنده ای هم بوده با تشکیلات من. میگه فکر نکنم، چرا میدونم فلان اینا، گفتم فکر نکنم، حالا من یه مثلا کلیت شناخت و اینا دارم. گفت نه بابا اصلا من نشاستم، خودم دیدم مثلا اینجا میاد میره رفت آمد، دیدین آدمایی که میخوان کم نرن، خودم دیدم این مال 2300 سال قبل، شما چه جوری دیدی؟ ها مال قبله؟ نه یعنی که دیدم که کسی که گفته که او دیده تو کتابا اون اونجوری، این یعنی حالا این میره دقیقاً یادم نمیاد، میگه خودم هم دیدم، میگه بابا قطعی همه این قسمت رو مطمئنه که، میگه بابا کلی دیدنش اینجا رفت آمد داره، میاد میره خونه‌ش اینا، میرسن حالا شاید مثلا جلسه اول بوده دوم بوده، میرسن آموزشگاه، طرف این پوشه رو باز میکنه که مثلا انگار علامت چیزی باید بزنه، یه نگاه میکنه مثلا اسم دختر اصلا چیه که غلامی، بعد نگاه میکنه بعد میفهمه، میگه که من دخترشون هستم. حالا یارو کم نره، حالا شما دخترش هستی هم از کجا میدونی که خونه دیگه نداره، آدم پر رو نمیگه اینا ها، میخوام بگم بلکه خیلی خوب روز خوبی بود، خیلی کلاس خوب بود، دنده خوب بود، این از آدم برای کمش میکنه. آفر چی نجو صف میگه، مقدمات رو دقت کن، خیلی اینجا سر شما کلا میره، من تو بحثا شما دیدم، ولی خب طبق معمول شما حواستون نیست. اما برای پاسخ به این سوال خیلی به نظر میاد ساده باید رفتار بکنیم. اول اینکه انواع جنگ چی هست؟ این مخالفه رو اینجوری باید رد کرد، جنگ بد است، این جمله غلطی است. جنگ چند جوره؟ دو جوره. ما یه جنگ تجاوزگرانه داریم. جنگ تجاوزگرانه برای چیه؟ برای چپاوله، برای کشورگشاییه، برای نفی استقلاله، برای تحقیر مردمه، برای قتله، برای استثماره، برای استعماره، اینا چیه؟ اینا همش؟ غلط نامطلوبه. اما اگه جنگ چی باشه؟ تدافعی باشه، به ما حمله کردن، اون به دیوانه اومده حمله کرده، ما در مقام دفاع جان، مال، ناموس، آبروی خود، ملت، انسانیت، هر چی اینجا اگر جنگ بکنیم، این جنگ بعد الان نابخردانه است، قطعا این نوع جنگ جنگ فطریست، انسان فطرتا خودش و متعلقات خودش دفاع میکنه، این در واقع جنگ تدافعی خودش یه جور دفاعه. پس کی گفته جنگ بد است؟ مشکل دوم، صلح خوب است. کی گفته که صلح خوب است؟ ما چند جور صلح داریم؟ بله دو جور. یه صلح ذلت پذیریه، یه آدمی با گردن کلفتی به ما زور گفته، مثلا فرض کنید صدام اومده 4 تا استان ما رو گرفته، میگه حالا بیاین صلح بکنیم. این آقایونی که من نمیدونم واقعا وقت نمیکنن تاریخ جنگو بخونن، هر چند وقتی بار اینو مطرح میکنن، چرا بعد از فتح خرمشهر ما صلح نکردیم؟ برادر، خواهر، بعد از فتح خرمشهر بخشی از کشور ما هنوز دست عراق بود، الان جا افتاد، و در اون حالت نه تجاوزگری عراق قبول کرده بودن، نه حاضر بود عقب نشینی بکنه، نه هیچی، این سر نبود، این ذلت پذیری بود. مثل اینی که من مثلا کیف شما و وسایلتون همه رو بردارم، بعد مثلا یه دونه خودکار شاردم بگم بیار اینو بهت دادم دیگه سر. شما میگید تا تمام چیزی که من دادی از من گرفتی پس ندی و عذرخواهی نکنی بله نمیکنم. بعد اینجور سر که توش حرمت و حیثیت نیستش، این ذلت پذیریه و این مطلوب نیست. اما بفهمید بله، ولی همزمان عراق بخشی از جای ما رو داشت. حالا من جسارت به اون بزرگوار نمی کنم، اما مرز ما چقدر با عراق؟ از همه جا وارد شده بود دیگه، از اون قسمت های ارومیه بگیریم تا پایین که کجا بود؟ اهواز و استان خوزستان، از تمام اینا وارد شده. یه جای ما رفته بودیم جلو، یه جای دست عراق بود، از اون ور قبول نمی کرد عراق. مثلا 67 هم که قطعنامه رو قبول کردیم، عراق بلا فاصله بعد از قبول قطعنامه دوباره حمله کرد به مرزهای ما. خود عراق به خاطر این که ما باید یه جایی از عراق رو می گرفتیم تا مجبورش کنیم از کشور ما عقب نشینی کنه، یک دو عراق رو به عنوان متجاوز بشناسن تا بعد ما بتونیم از عراق غرامت بگیریم. و هنوزم می دونید ما با عراق صلح نکردیم، ما و عراق در حال آتش بس مونه، هر لازم ممکن جنگ دوباره شروع بشه. بفهمید آره، یه بحثی داریم تو کتاب رسائل شیعه هم هست که دفاع از مال یه جای کراهت داره، به خاطر مالت دفاع نکن، حتی آدم نکش، اما اگر این کار کردی فضیلت نداره ولی اشکالی هم نداره. لذا ما روایت داریم اگر کسی وارد خونه دیگری بشه بلکه مال او رو ببره، خونش گردن خودشه. یعنی دوزی بیاد خونه ما، من میخوام مالو بگیرم، اون نمیده نمیده نمیده، مالو میکشم کلش میخوره تو دیوار، جا به جا میفته میمیره. مال من نه مسئولیت کیفری دارم نه مسئولیت مدنی، یا دنبال دوز میکنم خودشو پرت میکنم، میخوام ولی ازش بگیرم پرت میکنم خودشو، مرد که مرد. اما به جهت فضیلت اگر دفاع از مال همینطور که میفرمایید باشه، این یه چیزی داره، یه بزانتی داره. اما اگر این نباشه ما با مدافع برخورد نمی کنیم، چون مطابق شرع و قانون انسان در مقام دفاع از جان، مال، آزادی، ناموس و عرض خودش حتی و دیگری میتواند تا مرحله قتل پیش بره. آره اوکی، اثبات که حتما، ولی میشه که مرحله مرحله. یعنی مثلا اینکه میاد سیلی من بزنه از توش در بیارم شرق تو کلش، باید بین دفاع و تهاجم چی باشه؟ تناسب باشه، با مراعات الایسر فالایسر. یعنی که میشه با یه هول دفعش کرد، حق ندارم بکشمش، که یه بحث مفصل. خب همزیستی شرافتمندانه این فطریه، انسان فطرتاً اهل جنگ یا صلح؟ صلح، اهل دوستیه. اصالتاً انسان اهل دشمن، اهل دیوونه هم دنبال شنگه رد میشه بیچه را نگاه کردیم. یه اصلا من نگاه نکردم، چون نگاه نکردی میخواد دعوا بکنه باهات. خب دارم مثلا ما اون زمانی که بچه تر از الان بودیم توی محل ما یده بودن، میشستن یه زنجیر همجوری میشرخوندن، بعد اینجوری میکرد بچه نگاه کردی، بود اصلا نگاه نکرد بچه نگاه نکردی، یعنی میخوام باهات. رند خدا رفت داروخونه گفتش که صد تا میخ دارین؟ گفتم نه. جای محترمی هم بود داروخونه، جای زن متشخص. گفتن گفت مرد شور اون داروخونه برن که صد تا میخ نداره، مسخره کردین خودتون رو فلان. شروع کرد سیر افزایش زد و اومد بیرون، برداشت دوباره اومد گفت صد تا میخ دارین؟ گفتن نه آقا میخ. دوباره فوش داد فلان اینا رفت رئیس داروخونه به اون کارمنده گفت آقا صد تا میخ بگی فردا اومد بهش بفروش، هم شرش بخوابه هم سودی میکنه. رفتن صد تا میخ خریدن، فردا اومد گفت صد تا میخ دارین؟ گفتن آره. گفت مرده شور اون داروخونه ببرن که برخلاف رسالت و وظیفش میخ میاره. سه بعد بیرا گفت رفت روز چهارم اومد گفت صد تا میخ دارین؟ رئیس داروخونه گفت آقا فوش رو بده برو، با تو بگیم داریم فوش میدی، بگیم نداریم بازم فوش میدی. که یه کسی هم که اصولا میخواد، این حالا غیر فطریه دیگه، بالاخره احتیاج فطری داره، اما فطرتا انسان ها صلح طلبن، دنبال دعوا نیستن. پس این که جنگ بد است صلح خوب است، چرا اسلام طرفدار جنگ است؟ هم جنگ بد است بی خوده، هم صلح خوب است بی خوده. این که اسلام طرفدار جنگ هم هست، قبلا گفتیم اسلام طرفدار جنگ نیست و آیات جهاد به ما مطلقا دستور جنگ نمیده.